أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تقديره منائح العقائد ثم انصابه محسوم مكروع فما تدعوني الا وانتم له السبب واليه السبيل خياره لوليكم نعمه وانتقامه من عدوكم فاستحق فلا نجاة ولا مفزع الا انت يا أعين الله الناظرة محملة معرفته ومفاصل توحيده في أرضه وسمائه أكرم في قبل الجريء بالله الجميع أجل سهاده مثلا فبدك من جعله سلام برحان دامك يا سيد یان برکت الله علیه. آن سلام درود همان فرد نماز آشکار از جانب الله و همان محبوبات صاحب فرد و عنایت سپرد برای آن کس که صراط مستقیم خودش مصابق مجلس مولا هدایت فرمود پیشوای او کسی که او را به صراط مستقیم خودش یعنی حضرت مولا ای آلیاتون راستی که الله جانشینیش را برای شما آمده و آورده است برای شما دانش موازه اجرای فرمانش را که در ملکوت خود امضا و تدبیر فرموده و ترتیب و اراده نموده بله پس برای شما پرده از ملکوت و اسرارش برداشت و شما اید جنگ جانم و گواهان اید و دانشمندان و امینان اید و شما اید اداره کنندگان خدا بندگان خدا و پایه های اوزگاهی سرزمین ها و شما اید حکمی کنندگان فرمان های الهی و شما اید درگاه های ایمان و شما اید تبارک پیغمبران و زادی جبری رسولان و خانوادی شخص بردگیری پروردگار عالمیان و از تقدیر او که تنفیز حتمی و بخشتار حسنگیری الهی به همه هستی به تصمیم شما و همراهی شما خب من این موضوع را عرض می کردیم که این تقدیر الهی که بنا شده است همه بخشش‌های هست به تمامی هستی انفاض اون به صورت حتمی این ارسان خدمتی که مکنون و همراه با اراده و عنایت اهل بیت علیهم السلام بعد که منائح عطا به طلا بخشهای پسندگر و روشن شد که این از کنم به خدمت شریف جان کدام بخششی زیباتر و پسندیدتر از سرمایه وجود و سرمایه هستی که چون بحثهای مفصل معارف دوستان به گذرودن مطالب را اونجا فرمود خدا و متعال این اشیارت خلق کرده از چیزی خلق کرده؟ فرمودن نه، و الله لازم بود که خدا محتاج به چیزی دیگه بود. از چیزی خلق کرده؟ من لاشای فرمودن این هم خلق از عدم کنیم که چیز خلق کرده؟ از نیستی کنیم که هستی خلق کرده؟ پس کجا بوده؟ فرمودن لامنطق، یعنی چیز دیگه نبوده. اینا تجلیات خود هم آره. پس بزرگترین اصیلی که خدا به همه یه هستی داده اینه که از حسب خودش اونها را متجلی کرده. این سرمایه عظیم را کی واسطه بود که به اینها برسه؟ بکم این خواهده و محسومن مقرومن این سرمایه به واسطه امام علیه السلام برسه. این در بخش سرمایه عام که اصل وجود باشه و طبعا فروعات از به اصطلاح بقا ما یه حقیقت وجود داریم که بقایای ادامه می کنیم. این هم خودش باز به بحث عمیق داره و اون اینه که وجود و هستی اینطور نیست که یه وقتی خدای متعال اینا رو ساخته باشه بعد ولشون کرده باشه به حال خودشون، حالا دارن به حال خودشون دارن میرن. نه، هستی عام به عام به حد تعالی نیازمنده. پس این عقیده بزرگ الهی هم در حدود و هم در بقا بستگی و وابستگی در ابی محمد و علی و آل سیدنا فاطمه. شما حساب بکنید تمام عوالم وجود هستی خود را لحظه به لحظه از آل محمد میگیرند. آیا کسی چیزی مجلای حق تعالی باشه؟ شما بینید یه نفر میگن آقا شما نماینده فلان مثلا مرجع باشه، نماینده فلان آقا باشه، مهم پول دارا مثلا شما نمیدید یا نماینده فلان میلیاردر باشه، این چقدر حالا به خودش افتخار میکنید و چقدر داره این حساب باز میکنید؟ حالا حساب کنید که یک ذره توان این را پیدا کردی که نماینده حق تعالی باشه، در حد خودش خدا را بنمایانه. این بزرگترین عطیه الهی است که قدرش را بدانی که من آیت حق شدم، نشانه حق شدم. برای همین است که هر کسی و هر چیزی راه جداگونه به خدا داره، مظاهر کسی جمع نیست. این را اهم معنا و معرفت بیان فرمودن برای هر مسلم اصلا مشکلات از ریشه حل می کنه. هیچ کس در مسیر خدا و متعال مظاهر نیست، هر کی داره راه خودش داره. بله، خیال خود انسان مظاهر خود انسان، چون دیگری را سر راه خودش خیال می کند و الله فی الواقع هیچ کس مظاهر راه دیگری نیست. اطرق الى الله و عدد انفاس الفرح، هر کسی را جداگونه داره. اتوبان هم به قول امروزی ها هست، بنابراین هر کسی به جای خودشون دارن میرن، هیچ تصادمی هم ندارن. این تصادم بر اساس خیالات چون یتخیل خیال میکند که او به خودش مخالفه و در این راه مانعه با او درگیر میشه. خب بگذاریم که دشمنان هستن، اونا به عمد در راه مزاحم میشن، خود درگیری با اونها هم خود یه راه کشی هست. من جهاد فی سبیل الله اون مانع راه خدا نیست، خود یه نهی راه خدا. آره، پس این از تقدیر خدا، خدا اینطور مقدر کرد که پسندیده و بخشش های پسندیدهش از طریق شما امتاز بکنه و به همراهی شما هم بکنه، یعنی هم حدودش و هم بقایش با شما.
چون فرمان رو به همراهی باشه، برای اینکه این دائما همینطوری لحظه لحظه باید برقرار باشه، این عنایت آل محمد علیه الصلاه و السلام. این هم بخش منائه و عطایف آن در بخش عطایف ها به عطای تکنیدی حق مقوله ولایت به نعمت ولایت سورت سنون یوم اذن عن المعین فرمود این که خدای سیزی را به صورت مطلق اسمش نعمت بگذاره، این نعمت نعمت ولایت که فرمود حالا این خوردنی ها و اینا هم هستنی به گذرانی زندگی اینا تمامش نعمت های الهی، ولی خدا اصلا از این هست که زندگی میکنه بنده که به خاطر اینها اون مقام و مسئله ولایت که در بلد و سعلون نبا این همه تحصیدها از این در قیامت سؤال میکنه. حالا که این غنبر رو دقیقه فرمود فرمود فکر نکنه که این هم که مورد سؤال قرار میگیر نفسی میخواد به ما برسه، نه، اما سألتكم من عجرون فهو لكم، اگه این هم در بارد سؤالی میشه مسئله یکی من افراه میشه این برای شما قرار میشه
من منیحه و عقیده تسندیده الهی در بخش عام اصل وجوده، در بخش خاص هدایت و ولایت. خلق کل شیء این مال اون منیحه و عطیه عام، ثم هدا این عطیه خاص، و عطیه عام را همه قبول کردن اما عطیه خاص را همه نپذیرفتن، به همه عرضه شده انا هدیناه السبیل اما شاکرا و اما کفورا، به همه عرضه شده ولی یه عده پذیرفتن یه عده را نپذیرفتن. باز این مسئله عنایت خاص هم به برکت اهل بیت علیهم السلام انفاذه محتوما مقرونا بكم، انسان هم در اصل هدایت نیاز داره به دستگیری معصوم و هم در بقاء هدایت نیاز داره، برای همین مؤمن دائما متوسله که خدایا من از در این خانه بیرون نکن و سلمی بکتی، حالا میرسیم انشاءالله، ولا تقطعنی در اینجا میخوانیم، ولی همین خدای مرا متصل بدار به این منبع هدایت و مرا از اینجا قطع نکن، چون عطیه خاص ثبت نامیه، این طرف باید طالعش باشه، باید دنبالش باشه، عطیه عام اصل وجود به همه دادن، اما این عطیه خاص رو باید انسان سرمایه که بهش دادن حاضر باشه در این راه بگذاره، وقت از این عطیه به او میدن. اینه که فرمود تقدیر الهی بر اینه که پسندیده های عطایا و بخشش خودش را در مقوله عام و در مقوله خاص از طریق شما انفاذ کنه، اونم هم در مرحله حدوث و هم در مرحله بقا بفرده.
از قرآن بخیر مستشاری شدیم که بله سوالشون اینه که چطور با توجه به این که قرار است که لتسألون یوم اذن عن النعیم نعمت ولایت باشه، ولیکن ما میبینیم که یکی از سوالهایی که در عالم دیگر از انسان میشه اینه که و مالک، یعنی که از مالک سوال میکنن من عینک تصرف و سیماس پس در راست یا آسیم حالا عمر این مال را از کجا به دست آوردی و در کجا مصرف کردی؟ پس این با اون قصه چطور میشه؟ گفتیم ولی تسأل یوم اذن عن النعیم از کنم به حکمت شدیتون که بله اگه دقت کرده باشیم در حدیث شریف اموال بر دو قسم هست این سرمایه و مطالب و اموالی که انسان داره اینها بر دو قسم هست یه قسمش خرج ضروریات انسان میشه یه قسمش اضافه بر ضروریات اینجا به خاطر اینکه این کسی یه چیزی خورده یا سریع تعامل شده او رو مورد سؤال قرار نمیده اکرم از این هست که این مقدار رو که آقا چرا نشستی سریع صفره چیز خوردی یا بهرمند شده این منافات نداره که یک موضوع کلی را که بحث اموال هست که خودش یه بخشی در باب ولایت داره برای اینکه امام علیه السلام که اولا به نفس خود انسان از خود انسان هست در بحث اموال هم همینطوره اونو باید بگن که این سرمایه ها را که به دست آوردی از کجا به دست آوردی و در کجا خرج کردی و نمیگن آقا چرا یه لقمه نو خوردی تو نباید نمی خوردی اون قصه شو شدید این که گفت اومد نمیدونم حالا کدوم از این بزرگان بود در خونشون یک کسی اومد تو بحثای معارف اونجا بود فرمودن که در زد خواستم طرف چند نگاه ندن حالا چه بود فرموده اون که در درگاه خدا به جامی میارزد در این سر صفره ما این وزنه این تو به نان میارزد این اول حسن خلافان این به نان میارزه این نان خدا اکرم ازینه وقتی یه بندش اینقدر حواسش به قصه هست ولی همینی که به نان میارزد اگه این از کنه به خدمت هم که اموال زیاده بیش از این که مصرفش هست به دست اون این باید جواب اوی اینها باید بشه این نکته یه نکته دیگر اینه که عرض کنم به خدمتتون که گاهی دیدیم یک کسی چند تا سؤال از آدم میپرسه ولی یکیش اینقدر عظیمه که در مقابلش اصلا اون بقیه سؤالات حساب نمیاد در قیامت اون اولین سؤال اینقدر مسئلهش عظیمه که اصلا بقیه سؤالات به حساب نمیاد اگر یک کسی چطور در روایت فرمود اگر یک کسی تمام اون سوالا رو درست جواب بده ولی این یه دونه سوالا نتونه جواب بده اون بقیهش به درد نمیخوره این که فرمود هزار سال به اصطلاح در کنار خانه عبادت بکنه از بین صفا و مروه چه شهید شود از این دور مطالعی که بود این معلومه یعنی جواب حسابای دیگه شو داره میده عمر کفی ما اصنعی تا داره میگه ولی اون کدوم سؤاله که با بودن اون اصلا بقیه سؤالات سؤال حساب نمیشه این سؤال از وادی و از مرحله ولایتی که اگر این سؤال جواب دادی بقیه سؤاله را انشالله که جوابش درست میدی ولی اگه یه خورده بالا پایینم داشت یه جوری میشه جبرانش کرد اما این یه سوالیه که اگر خدای نکرده کسی جوابشو نداد بقیه سوالا رو میگه همه رو نمراشو بیست بیاره به درد نمی کنه به روح او رو در آتش جهنم می اندازن اینه که پس سوال اصلی در قیامت و نعمت اصلی اینه که از این سوال میشه ولتسألن یوم اذن عن النعیم خب بله خب به همون مطلقش بخاطر همین عرض کردن که اون خصوصیتی که جمع بین این دو تا شرط کردن وقتی میگه من سوال نمی کنم اینجا هم فرموده سوال می کنم معلوم میشه در اون محدوده ای که گذران زندگی شخص ضرورتش از این سوال نمی کنم ولی در اضافه اون باید سوال بکنم. یک چیز عقلانی و طبیعیه، به نانی جامعه این میارزه، خب اینو میخوره. ولی اگه بناشون همینی که به نانی میارزه، بعد بناشون میلیاردره، خودش حاضر نیست خرج کنه. اینا زیر سوالی که میره از اخلاقی. اون کسی که یه نون نداره میگن با راش بده، این که در نزد خدا به جانی میارزد، اینجا به نانی میارزد. حالا اوردنش تو میبینن که این میلیاردر است، یه لقمه نون حاضر نیست خرج خودش بکنه. میگم دوست بگم این نه اینکه نداره، این بخیله. اینجا جایی نیست که پرورش بخل بدن، که بگن آقا بیا بخور که اون بخیلی بیشتر بشه. خب اینو که اصلا به خدمت شریفتون، این یک جمله است و من تقدیره منائه العطا. اما میبینید چقدر از عزائم مطالب زیل این وجود داره. حالا این که به فکر قاصری مثل این فکر میرسه، فکر بنده است و اگه هر کسی اصلا مثل اون بزرگان بخواد معنا بکنند و بگن که اینجا خودش جهانی از مطالب داره. بنابراین و من تقدیره عطا منائه العطا بکم انفاظه محتوما مکرونا، در از خونم به خدمتی که عطایای عام و در عطایای خاص، اونم به صورت اصل احداثشون و بعد مسئله بقایشون، که در ترجمه هم فرمودیم اینطوری فرموده و از تقدیر اون که تنفیذ حتمی بخشش های پسندیده الهی به همه هستی به تصمیم شما و همراهی شما. این هم در حدوث اراده معصوم رو میخواست که تحقق بگیره و هم در ادامه همراهی معصوم رو میخواست. بازم اون مثال هایی که در گفته شده از قبلا در اینجا به یاری فهم این مطلب میاد. شما وقتی اینا این برق روشنه، اینطور نیست که این یه لحظه که شما کلید رو زدین، برق رو زدین، این برق اومد، دیگه این هم تو خودش روشنه. نه، این آن به آن محتاج به اون اتصاله. اگه در یک آن هم قطع بشه، اینجا تاریک میشه. پس مکرون محتوم هست، تصمیت از جانب حق تعالی، چون که قضاعت الاحکام هست، اینا دیگه ازا کنندگان هست، اونم قضا ایما قضا و دبره هست که دیگه حتمی شده بوده، ولیکن این مکرون بودن و از دست ندید. بله، این مسلک مفوضه و امثال زاله کرد که اینو قائلن این جهان اصلا به خدمتون کک شده و رها شده. نه، لحظه به لحظه به سآلا وابسته. فما شیء من الا و انتم له السبب و الیه السبیل. این دو طرف دارد موضوع. هم سبب اون هستی، یعنی هیچ چیزی از این منائه عطا و از این عطیه الهی از اصل وجود تا مسئله اصلا به خدمت این که عنایت خاص که هدایت باشه، هیچ چیزی از اینها نیست مگر این که انتم له سبب، مسبب او شما هست. کسی هم اگه میخواد راه پیدا بکنه در سیر نزولش با شماست، در سیر صعودش هم با شماست. الا و انتم له السبب و الیه السبیل. شما خودتون هستید که زمینه اینو فراهم میکنید، کسی هم که میخواد بره راهش هم باید شما باز کنید تا بره. و الا چه بسیاری از افراد که زمینه های توفیقی برایشون حاصل شد اما نتونستن به اونها دست پیدا بکنن، چون راه را نخواسته بودن که این راه باز بشه، یا از طریق خودشون خواسته بودن که اقدام بکنن. فما شیء من، بله اینها قشنگ به هم دست داده، یک کلمات جدا و پراکنده نیست. پس حالا که همه چیز به واسطه شما انجام میگیره، هیچ چیز از اونها نیست مگر اینکه شما در مرحله وجودش سلال هستید و در مرحله وصول سبیل. در مرحله وجود سبب،
و در مرحله وصول سبیل هم به او هستید، راه به او هستید. در ازاز جلس امیر المومین سعاد الله سامه در اون خطبت و بیان که به صورت مفصل مطرح بودن اینجا داره. حالا از این جلس امیر المومین فرمان در الزام الناصر جلد دو صفحه دیگرشون انا مسبب الاسباب، مسبب اسباب من هستم. گفتیم که اینجا دیگه دعیتی هم نیست، وقتی میگه من مسببم یعنی خدا مسببه. یه چیزی جدا اینه که بگیم پس خدا مسبب الاسباب هست، امیر المؤمنین مسبب الاسبابه. گفتیم خدا از طریق امیر المؤمنین مسبب الاسبابه، یک نور تجلی مطلق داره، این اسمش علیه. به واسطه اون تجلی مطلق به همه چیز میده، پس اونش که مسبب این اسباب هست. میفرماد شما این عطیه الهی که میخواد به یه شخصی برسه، شما مسبب اون هستید. این عطیه کسی میخواد به او برسه، چه کسی است که این عطیه را به وجود بیاره؟ اون عطیه را که به وجود آورد، چه کسی است که انسان را راه بده برای به دست آوردن این عطیه؟ هم شما سبب به وجود آورنده عطیه هستید و هم راه به اون هستید. پس بنابراین در سیر نزولش سببیت، در سیر صعودش هم سبیل هست. اگر مثلا فرض بفرمایید خدای متعال را در این ملکوتی است، مثلا اصل ایجاد این ملکوت از کنم به دستون که به وجود مبارک امیر المومنین و اهل بیت، کسی اگر میخواد به این ملکوت برسه، سبیل رسیدن به این ملکوت و صراط مستقیم بر رسیدن به اونجا از کنم به وجود مبارک اهل بیت علیه موسیقات و سلام هستن. ولذات محبتشون که فرمود هل الدین الا الحب، آیا دین جز محبت چیز دیگری هست؟ این محبتی که انسان را میکشونه میبره بالا، این طریق، این راه که هر کس این را داشته باشد اهل نجاته. حالا در ادامه خودش اینا را به این مطلب مترتب میکنه. خب بعد میفرمایند که این مقام و عظمت خودتون در این عالم اهل بیتند و رضا در بحث قرآنی اینجور دقیق فرمودید هر چی که در قرآن هست به اهل بیت برمیگرده، یا در مورد خودشون، یا مورد در مورد دوستانشون، یا این که بیان اصلا به خدمت بود که مکافات و عذابیست که برای دشمنانشونه، پس به هر جهت به اونها برمیگرده. اینجا میفرماد این خودت که هرچه از تقدیر عطایات از ناحیه شما انجام میده و شما سبیل و سبیل او هستید، سبب و سبیل او هستید. از اون طرف هم خیاره لولیکم نعمه و انتقامه من عدوکم سخته. این از نظر ترجمه یه ظرافتی داره که حالا به این ظرافت این ترجمه میپردازیم. اول مطلبش را از خارج دقت بفرمایید. اون چی که خدا برای دوستان شما انتخاب میکنه نعمت، و اون چی که برای دشمنانتون فراهم میکنه به عنوان انتقام، این عذاب اونها. بنابراین خط در عالم روشنه، یکی شما هستید که همه کاری، یکی دوستانتونن که هر چه براشون تقدیر بشود خیره، یکی دشمنان شما هستن که اینها از کنم به خدمتون جز این که مورد غضب الهی باشن چیز دیگری نیست. خب این یه مقدمه است برای مطلب بعد. اما حالا خود این عبارت دقت کنید، این ظاهرش بله این خوبه، این چیزی که خدا هرچه انتخاب کرد برای دوستان خیر و نعمت هست، اما از اون طرف انتقام از دشمنان شما سخت هست. خب این گفتن نداره، برای انتقام یا سخت انتقام، مثل که بگیم سخت در مورد دشمنان شما سخت هست. این هم بهش میگن که از کنم به خدمت رو مصادر مصدوم تحصیل حاصل، این که چیزی نشد. این عبارت چی میخواد بگیم؟ ببینید اینجا کلمه نعمت و کلمه سخت تمحض رو میرسونه، یعنی که یعنی انتخاب حق تعالی برای دوستان شما هر چرا که انتخاب کرد برای دوستانتون محض نعمت. محض نعمت و اون چی که برای دشمنان شما فراهم آورده محض سخته. دقت کنید، یه وقت انسان از خودم به خدمت بود که یه کسی را مورد ضرب و شتم قرار میده، اما این دو پهلوه، از یه جهت میخواد انتقام بگیره ولی یه طرف دیگه شم یه لطفی خواسته در حق این بکنه که ظاهرش کتک زدنه اما باطنه یه رحمت و یه توجه و یه عنایت. کنو های سال بود؟ خب پس اینجا ظاهرش انتقامه ولی در باطن شما یه توجهی به او داری، الان کتکش هم میزنی در مقابل اون کاری که کرده، میخوای انتقام اونو بگیری ولی محض سخط نیست. میفرمان انتقام حق تعالی از دشمنان شما محض سخطه، یعنی ظاهرش سخطه باطنش هم سخطه. انتخاب حق تعالی باطن برای دوستان شما باطن و ظاهرش حد نعمته ولی به شکل بلا تجلی میکنه. در همین که زینب و کبری صلوات الله و سلام علیه وقتی که در تبیین این معنا قرار میگیره میفرماید ما رأیتو الا جمیلا، این کلام اون عالمه معلم به غیر معلمه. می‌فرمان من جز جمیل هیچ چیز دیگه ندیدم، بنابراین خیاره لولیکم محض نعمت، هر چی انتخاب کرد. در همین بحث تسلیم مطرح میشه، یعنی شما فعلا هیچی نگو دنبالش خیلی مطرحه، هیچی نگو که اول کاره، اصلا به خوشی این رو بپذیر. خدا به حضرت محمد علی و آل سیدنا طاهرش کفی بوده این مطالب را. خب پس انتخاب خدای متعال برای دوست شما محض و عین نعمته و انتقام او از دشمنانتان عین سخته. اینطوری که ظاهرش انتقام باشه باطنش یه لطف بوده، نه ظاهر و باطنش از اونها غضب نسبت به اونهاست. البته علتش هم روشنه، چون که اونها در ظاهر و باطن جایی برای محبت نگذاشتن. شما دشمنان اهل بیت رو نگاه کن، در ظاهر و باطن هیچ کجاش جایی برای محبت نگذاشتن ولی وجا ندارد که خدا نسبت به اونها محبت داشته باشه. اعمال ظاهریشون که روشنه، کینه باطنیشون هم که قبل بدونم در سر خودش معلومه. پس اگر که تمام عطایا به دستشون هست، هیچ چیزی نیست مگر این که در مرحله نزول یعنی تحقق در عالم خارج اونها سببش هستن، راهیابی به اون هم کسی میخواد دست پیدا کنه خودشون سبب باید به خودشون متوسل شد که بتونه از اونجا از اون نعمت ها بهره بگیرن. این در ارتباط با خودشون، اما در ارتباط با اون دو قشری که از کنم واکنش دارن نسبت به این مقام ولایت، اگر واکنش مثبت دارن هر چه خدا بر اینها میخواد عین نعمت، اگر خدا نکرده کسی در مقابل مقام ولایت واکنش منفی داره، هر چه خدا برای او از انتقام در نظر گرفته اون محض سخنه. لذا اینا چقدر به هم مربوطه، فلا نجات ولا مفزع الا انت، ولا نذهب عنكم. سه تا مطلب رو اینجا در این بیان شریفشون میفرمان، یکی نجات، یکی مفزع، یکی مذهب. حالا که بناشو که شما مدار و مرکز باشید، که هرچی در عالم هست یکی از این دو قسم باید باشه، یا ولی یکمه یا عدو مکمه، بنابراین نتیجهش این میشه که هیچ نجاتی نیست مگر شما. هرچی میخواست نجات پیدا بکنه باید ولی شما باشه. ولا مفزع، اگه یه کاری هم کرده خطا کرده پناه نداره، اگه عدو هم باشه بخواد برگرده باید به شما برگرده و عذرخواهی کنه، مثل وجود مبارک جناب حرم ابن یزید ریاحی رضوان الله علیه. خب این اولش هم چون حالاتی داشت برخورداری میکرد، بلکه حالا که میخواد برگرده هیچ مفزعی نیست جز ابی عبدالله صلوات الله سلام علیه. حالا یک کسی میگه آقا یه راه سوم اینجا وجود داره، نه اصل نجات و نه پناه بردن برای نجات، نه ما اصلا از اینجا در میریم، میریم اینجا برای خودمون باشیم. ولا مذهب عنکم، یعنی راه فراری از شما نیست، شما میتونی از بی نهایت بری بیرون؟ نمیتونی. ولا یمکن الفرار من حکومته، رسول امیر المومنین فرمود در دعای کمیل، ولا مذهب عنکم، اگر کسی به این فکر هست راه داره، اگر میخواد فرار کنه باید به خود همین ها فرار کنه. لا مفر منک الا الیک، هر کی در عالم هر گیری هر مشکلی داره دوباره برگرده از در این خونه بخواد، محاله که دست کسی خالی برگرده از در این خونه. چون شما حساب کنید که رحیم علی الاطلاق، رحمان علی الاطلاق، یک کسی واقعا بهش پناه بیاره، این ممکنه که راهش نده؟ عقل و نفس شرع و عرض کنم به خدمت میکیه حجت باطن و ظاهر همین قضاوت میکنند در اینکه اصلا امکان نده. بنابراین راه فراری قطعا وجود نداره، شما از این حکومت نمیتونید فرار کنید، چون بی نهایت نه بحث اعتباریه میگیرن زندانت بکنن یا نیروهاشون چطوره، نه شما از بی نهایت کجا میخواید برید، هر کجا که برید مملکت است، پس راه مفر نیست. لا مفر، لا مذهب عنکم، این مذهب و دین و اینا منظور نیست، مذهب یعنی محل گذر، محل در رفت به اسلام. بنابراین پس باید به اون برگردیم، یا به نجات انشاءالله، و اگرم کسی الان یه شرایطی براش هست مفزع و پناهگاه باز خودشون هست. حالا جدت کنیم، این سه نکته چرا منحصر شده در معصوم؟ هیچ راه نجاتی، هیچ پناهی نیست مگر شما، هیچ راه فراری هم وجود نداره، زبان زبان دعاست ولیکن
به اصطلاح مالا مال از مسائل حکمی و عقیدتی و مسائل عمیق فلسفی علمی، یا اعین الله الناظره به قول آقایون میگن این لفظ و نشر مشوش نجات و مفزع و مذهب. چرا نیست؟ چون که اعین حملت و معرفت و مساکن توحید هست. این سه تا مطلب در این سه تا مطلب قبلی هست، من تا از آخر شروع میکنم. اعین الله الناظره دلیل این لا مذهب انتمه. چرا من نمیتونم از دست شما فرار کنم؟ چون شما چشمهای از ناظر و از کنم دیده های بینای حق تعالی، مگه من میتونم از دل چشم خدا فرار کنم؟ خدا که همه جا حاضر و ناظره، مگه میشه از دل چشمش فرار کنم؟ پس لا مذهب عنکم، هیچ جای فراری نیست. چرا؟ چون شما اعین الله ناظره هست، چشمهای بسیار ناظر و بینای حق تعالی هست. حالا ترجمه دقیقش رو هم میخونم: ولا مفزع الا انتم. چرا؟ برای اینکه انسان اگر بخواد فرار کنه و به غیر این مکان و به غیر این حقیقت پناه بیاره، این لا محاله به جهل پناه برده، چون به عدم دیگه مثل کسانی که میخوان به غیر خداوند پناه برن، یک نادونی شونه، چون هیچ کسی که در این عالم مسبب الاسباب نیست کار درست کنه، که این از نادونیش به زید و امرو بعد متوسل شده، این از جهالتش. پس من اگر میخوام یک پناهگاهی پیدا کنم، نیاز دارم به معرفت. حمله معرفت الهی معصوم صلوات الله و سلام علیه، هیچ مفزعی نیست مگر شما. چرا؟ چون شما این حمله معرفت حق تعالی هستید. من چه میتونم درست و به صورت واقعی در پناه اومده باشم وقتی که بر مبنای جهل عمل ندارم؟ چون اگه جهل عمل کردم، میرم به سوی ناکجا آباد، به سوی عدم میرم، به سوی نیستی ذلتدار میرم. اگر میخوام مفزع و پناه حقیقی باشه باشم، معرفت میخوام. شمایی که مفزعی، چرا؟ چون حمله معرفت الله ما هست، محال معرفت الله در زیارت جامعه داریم. من با معرفت خدا که نجات پیدا میکنم. چون خدا منو داره همین خلق کرده بوده، اصلا برای همه از نجات من مقید میده. مگه نفرون ما خلق کل جن و الانس الا لیعبدون، امام حسین هم معنا کرد یعنی لیعرفون. پس اگر خدا که خالق منه، اون هدف من رو معرفت قرار داده، پس پناه من معرفته. معرفت کجا که من بهش پناه برم؟ شما حاملان معرفت حقیقی. اگه من معرفت درست بخوام، باید از بود بخوام. چقدر این بیانات شریفشون به هم دیگه اینها دست میدن؟ شما حمله معرفت هستی، من پناه من کجاست؟ وقتی که به هدف خلقتم برسم، و الا همیشه سرگردانم. اون ایمانی که به انسان پناه میده و آدم مطمئن میکنه، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، دیگه آدم وقتی میره تو پناهگاه یه آرامش پیدا میکنه. ایمانی که پناهگاهه، کلمت لا اله الا الله حسنی، قلعه محکم من. این قلعه معرفت هست. این قلعه معرفت رو کیان صاحب این هست؟ شمایی که حمله معرفت الله هست، پس پناهگاه شمایی. خب سلام نجات،
هیچ نجاتی، راه نجاتی نیست. الا شما. چرا؟ بلا اینکه همون لا اله الا الله که میخواد قلعه قرار بگیره و پناهگاه باشه، در حدیث سلسله الذهب امام رضا علیه الصلاه و السلام چی فرمود؟ کلمه لا اله الا الله اسم ولكن شرطها و شروطها. این شرط و شروط و انا من شروطها، دوازده تا شرط. هر امام یک شرط این هستند که مجموعش هم میشه امامت و ولایت. پس لا مفز لا نجات، نجات نیست. چرا؟ چون شمایی که مساکن توحیدهی فی ارضهی و سمایه، محل محلهای توحید خداوند در زمین و آسمان. هر کی دنبال توحید میگرده تو زمین، هر کی دنبال توحید میگرده تو همه آسمان ها، اون محل توحید شما باید به شما برگرده تا بشن موحد. نجات چیه؟ همون رستگاری و صلاح دیگه. فرمود قولوا لا اله الا الله تفلح. بگیم آقا لا اله الا الله نجات پیدا میکنه، رستگار میشه. امام رضا فرمود لا اله الا الله که خواهد بگی رستگار بشی، نجات پیدا بکنی، این شرط داره، شرطش من. پس لا نجات، لا صلاح الا انت. چرا؟ برای اینکه شمایید که مساکن توحید هم. اگه کسی میخواد لا اله الا الله درست بگه، برای شما یاد بگیر. خیلی این مطلب داره. چون لا اله الا الله یعنی چه؟ یعنی من هیچ کسی را در ناحیه قبول نکردم، نه در خلقتم، نه در فرمان فرمایی، در هیچ چیزی قبول نکردم الا الله. درسته؟ حالا اگر کسی خدا را قبول کرد، پیغمبر را قبول کرد، اما امامی را که خدا معین کرده قبول نکرد، این پس یه جایی بالا سرش رفت، گفت من الله، نظر خودم مقدم داشتم. در آیه شریف هم فرمود که بله رعله اله و هواه، یه مضمون این طوره که آها افمن اتخذ بله افرعی کمن اتخذ اله و هواه، آیا دیدین کسی را که اصلا به خدمتون هوای خودش را اله قرار داده؟ این که هوای خودش را اله قرار داده، این شاخده نداره که. همین که خدا فرمود بعد از پیامبر برد عبارت های مختلف در مکان های مختلف، اون که طریق به سوی من هست این علی مرتضی است. اگه کسی اینا قبول نکرد، فلواقع لا اله الا الله درست نگفته. اینه که به فرمان مساکن توحید حق تعالی شمایی. اصلا جایگاه توحید اینجاست. کسی میتونه بگه من موحدم که این امر را قبول بکنه؟ زیر بار این مطلب بره. و این که اونها مسکن توحید هستن، محل توحید هستن، که هر کس میخواد لا اله الا الله حقیقی گفته باشه و بیاد اینجا، این اختصاص به زمین نده، ولی اونها ائمه ارض نیستن، امام همه عوالم وجودن. تو حدیث شریف در بهار اونها مرازی کردن که فرمود خدای متعال 12,000 عالم داره و انا حجت داده کتاب سما عالم است و انا حجت الله علیهم، حجت خدا به همه این 12,000 عالم منم. که فرمود هر عالمش اکبر من سبع سماوات و سبع ارضین، بزرگتر از این هفت آسمان و زمینه. اینه که تازه که گوششو گفتن که مساکن روحیدهی فی ارضهی و سماوات. حالا چطور فرمود که مساکن توحید؟ در زیارت جامعه میخونیم المخلصین توحید الله،
یعنی تمام حقیقت مظهر توحید است، تمام حقیقت مخلص اونیه که از قرآن به خدمت شریفتون که یه مخلص داریم یه مخلص داریم، مخلص رو بخش مخلص با این تره. مخلص یعنی خودش تلاش کرده غیر را خارج کرده، مخلص یعنی به اراده حق غیر از او دور کردن، اصلا غیر نمیتونه به او راه پیدا بکنه. فرقش مثل محبوب و محبه که آل رسول الله محبوب حق تعالی، بقیه به اصطلاح اولیاء اینا محب حق بودن، اینا محبوب حق بودن. امیر المؤمنین علیه السلام می فرماید در همون خطبه البیان انا جوهر الاخلاص، اینجا فرمود مخلصین توحید الله هستن، حضرت می فرماید من حقیقت اخلاصم. یک توحید یعنی تجلیگاه حق تعالی به صورت همه جانبه، غیر از خدای واحد احد هیچ چیز دیگری اینجا در هیچ ناحیه‌ای مطرح نیست. بنابراین جایگاه توحیدن برای همین جهت هم است که تمام انبیا و اولیا اصل ایمان آوردنشون و درجاتشون و چه همش به اینجا بستگی داره. برای همینان فرمود اگه ولایت ما نبود اصلا اونا رو به نبوت نمیرسوندن. اینه که اون سه نقطه به اصطلاح مستند شده به این سه نقطه، لا نجات ولا مفزع الا انتم ولا مذهب انکم. چرا؟ چون که یا اعین الله الناظره و حملت معرفته و مساکن توحیده فی ارضه و سمائه. اگر نجات به لا اله الا الله، این لا اله الا الله شرط و شروط داره، شرط و شروط شمایی، پس لا اله الا الله که از قرآن به خدمتون حقیقت توحیده، حقیقت این شمایی چه در آسمانش و چه در زمین. اگر کسی مفزع و پناهی میخواد، این باید که از به پناهگاه معرفت بره، چون در وادی جهل گرفتار شیاطین میشه. پناهگاه معرفت کجاست؟ شمایی که حمله معرفت حق تعالی هست. اگر کسی میخواد فرار کنه، کجا میخواد فرار کنه از دیدگاه حق؟ نمیتونه فرار کنه. چرا؟ چون شما اعیان الله ناظر هستی، اصلا مذهب هم کن الله و رعات و هدا تنا و دعا تنا و تنا و اعمت تنا و ساده تنا و مرادی تنا. حالا از کنم به خدمتون که با این توصیف هایی که از مقام ولایت شد، یعنی که اونها چشم های ناظر خود در خود در همه جا حاضرند، بنابراین این مخاطب ما هستن، ما شو سلام میکنیم، امام که قائد نیستیم، ما السلام علیه. اگر اینها گفته میشه، اینا هستن به خدمتی که در وادی اعتبار هست، حالا تو کلام افیه و الا امام همه جا حاضره، میگیم السلام علیه. چون اون که عین الله ناظر است، اون که قایب نیست. السلام علیکم یا حجج الله، شما که حجت های الهی هستید، حجت دلیل غالب را میدن که هیچ دلیل دیگری بر او غلبه نداره، هیچ چیز دیگری بر او غلبه نداره. در اون حدیث هم فرمود ما حجج الله هستیم، نه یه در این زمین، نه در آسمان، نه بعد یک زمان دون زمان، نه ما حجت الهی هستیم بر همه عوالم وجود، در همه احوال. و
حالا دقت کنید، یک چنین وجود با عظمتی تمام در اون حدیث شریف فرمود سلط الخطبا بودن و البلغا و چی و چی از این که بتونن جزی از اوصافشا بگن، حالا این بزرگواران شدن اصلا به خدمتی که رعاتنا، یعنی حال ما رو مورد نظر قرار میدن و ما را تحت نظر خودشون و رعایت و عنایت خودشون دارن. اینه که مؤمن با عشق به این بارگاه با عظمت سلام میده که چقدر در حق من لطف کردی که تو با این همه جلال و عظمت یه گوشه چشم من نگاه کردی. رعات جمع رائی یعنی مراقب کننده ما هست، حالمون رو زیر نظر داری، به خود انشالله به خودمون واگذارمون نمی کنی. خودش این بیان رو فرمود، فرمود انا غیر مهملین لذکرکم ولا ناسین لمراعاتکم، ما ترک نمی کنیم یاد شما را، اهمال بمانی ترک و به صورا توجه نکردنه. انا غیر مهملین لذکرکم، ما یاد شما را از ذهن نمیبریم، که از ذهن دارش عرض بکنم به صورا همه وجود انسان بود و بسته لحظه ای اگر انسان را خدا و امام فراموش کنن یعنی نیستی و نابودی. انا غیر مهمل ولا ناسین لمراعاتکم، رعایت شما را فراموش نمی کنیم. در حدیث دیگر فرمود لسلامت کم البلیه، اگر لحظه ای ما شما را اصلا به خدمتون از نظر دور بداریم اینقدر بلایا در عالم وجود داره که شما را از بین میبره. و سلام بر شما ای حجت های الهی که بر همه این عوالم حجتی، حجت الله. حالا این حجت الهی اینه که عرض کردیم با عشق و محبت این سلام را میده شخصی که امام را مخاطب خودش قرار داده. شما گوشه چشمی به ما کردی و امور ما را از هر جهت زیر نظر داری، رعات را مراعات کننده ما هستی، احوال ما را زیر نظر داری و هدا تنا، سلام بر شما که هدایتگران ما هستید. اینا تعنه در واقع دارد انسان نعمتهای خود را یادآوری میکنه، چون میدونیم در مثال قرآن یکم هدایتگر یکی یهدی الی الجنه یکی یهدی الی النار یکی جعلناهم ائمه یهدون به امرنا یکی ائمه یهدون الی النار. سلام بر شما که هدایت کنندگان ما هستید. اگر این هدایت شما نبود ما معلوم نبودم در دست کی گرفتار شده بودیم. و دعا کنا و شما دعوت کنندگان ما هستی. به چی دعوت میکنند؟ در آیه شریفه فرمود یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم، شما دعوت کنندگان ما هستی. خیلی دعوت کننده در عالم هست، شیطان هم دعوت میکنه، نیروهای شیطانی هم دعوت میکنن، ولی اونها به ماء معین دعوت نمیکنن، اونها به سراب دعوت میکنن نه به آب. می‌فرماد شما را دعوت می‌کنم به چیزی که احیا کند شما را. اون چیزی که احیا می‌کنه چیه؟ اون آب که مایه حیات هست. ما امعین به فرمود ولایت ما، ما امعین امام علیه السلام، سلام بر شما که دعوت کنندگان ما هست. و یه جمله به عالم مطلب در زیرش هست، شما اون عزیزانی هستید که ما را به چیزی که ما را احیا کنه دعوت میکنید. چیه که ما را احیا میکنه؟ در قرآن شریف فرما اومعین اون آب جوارات که مایه حیات بخشه. در یه جای دیگه یا به صورت واضح در بیان فرمود آقیان الالله، شما دعوت کنندگان ما هستید به سوی الله، یعنی به سوی اون ذاتی که مستجمع جمعی صفات به اون مقام جامعیت دارید ما رو دعوت میکنید، که اینا در باب اهداف هم بازتان رو کمک میکنن. بله، که امام علیه السلام کسی نیست که در این دعوتی هم که می کنه اون مطلبهای خودش را محدود کرده باشه، بلکه دارد به الله دعوت می کنه، به اونجایی که مستجمع جمیع صفات کمال است، به همه کمال دعوت می کنه. این میشه دعوت کامل. السلام علیکم یا حجج الله، در همه این عوالم چندین و چند هزار بار، حالا با همه این عظمت به ما ذره‌ای که اصلا ذره هم کمتریم، عدم ها این هستی ها، نما شما توجه کردیم. سلام بر شما با و شما هدایتگران ما هستی که به امر الهی ما را به سوی حقیقت هدایت میکنیم و دعوت کنندگان ما لما یحیی کن، دعوت کنندگان ما به سوی اصلا که آب حیات، دعوت کنندگان ما به سوی الله، سوی کمال مطلق. خدا به حق محمد علی آل سیدین طاهرینش احیا کند این معانی و این حقایق را در همه مون انشاءالله. معلوم بهترین سلام و صلوات و تحیات ذاتی خودش بر محمد و علی آل سیدین طاهرین از جانب همه مون برای همیشه عائد نازل بفرما. سبحان الله.